بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سه‌شنبه 27 اسفند 1398، کتاب القضا. دوران مشکلات هست، مریضی و این وضعیت موجودی که بر کشور و بر دنیا حاکم شده. متوسل میشیم به خداوند بزرگ و این دعا، دعای دهم صحیفه مبارکه سجادیه رو فلجأ الی الله تعالی میخونیم، به امید این اقراری که میکنیم خداوند متعال هم چون گذشته و چون حال بیشتر رحمتش رو سرازیر کند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ان تشاء تعف عنا فبفضلك، و ان تشاء تعذبنا فبعدلك، فسهل لنا عفوك بمنك، وعجرنا من عذابك بتجاوزك، وانه لا طاقة لنا بعدلك، ولا نجاة لأحد منا دون عفوك. يا غني الأغنياء، ها نحن عبادك بين يديك، و انا افقر الفقراء و نحن افقر الفقراء الیک، فاجبر فاقتنا بوسعک ولا تقطع رجاءنا بمنعک، فتكون قد اشقیت من استسعد بک و حرمت من استرفد فضلک، فإلى من حينئذ منقلبنا عنك، وإلى عين مذهبنا عن بابك، سبحانك نحن المضطرون الذين أوجبت إجابتهم، وأهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم، وأشبه الأشياء بمشيئتك، وأولى الأمور بك في عظمتك، الرحمة من استرحمك، وقوص من استغاث بك، فارحم تزرعنا إليك، وأقننا إذ ترحنا أنفسنا بين يديك. اللهم إن الشيطان قد شمت بنا از شایعناه على معصیتک، فصل على محمد و آله، ولا تشمته بنا بعد ترکنا ایاه لک و رقبتنا عنه الیک. یا الله یا الله یا الله. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خير اعوانه وانصاره. اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. از مقدمات و مبانی حل کلان مسئله تصدی زنان صحبت می‌کردیم. مقدمه 12 مجموعه اموری است که در خصوص تحلیل نصوص مرتبط با تصدی زنان، چه قرآن چه روایت، و حالا اشاره کنیم فی الجمله سیره، در تحلیل اینها اموری باید ملاحظه بشه. این اموری که میخوام اشاره کنیم 1, 2, 3, 4, 5, 6 در خصوص همین تحلیل نصوص مرتبط با تصدی زنان هست. لذا فرقش با اموری که قبلا بحث میکردیم اینه که اونها راجع به تحلیل نصوص نبود، ولو در تحلیل نصوص تصدی زنان هم میشد ازش استفاده کرد و باید استفاده کرد، اما ناظر به تحلیل نصوص نیست. اما این اموری که الان میخوام عرض کنیم این خصوصیت رو داره که ما که میخوایم انشاءالله از حالا جلسه بعد یا بعد بعد وارد بشیم، اون نصوص گذشته را قبلا خواندیم از قرآن غیر قرآن، اونها رو ادله رو بررسی کنیم، باید یک اموری رو در نظر بگیریم. حالا برخی از این امور مربوط میشه به یک دلیل، مثلا ممکنه یه مطلبی راجع به خصوص الرجال و قوامون علی النساء ما بخوایم مطرح کنیم، اونو در خود همون دلیل مطرح میکنیم، یا یک روایتی یه نکته ای داره، خب در همون خود اون روایت مطرح میکنیم. این اموری که الان میخوایم وارد بشیم و بیان کنیم در یه جلسه یا یه جلسه خورده ای، این اموری است که یک جا من آوردمش که در یک جلسه در یک جا جلومون باشه، ولی همه اینا رو بعدن ما به کار میبریم و مخصوص یک روایت هم نیست. من دیدم اینا رو اگر بخوام پخشش کنم تو ادله بعد یا هی بخوام تکرار کنیم گم میشه، اما یک جا که باشه دیگه جلوه چشممون هست، حاضره. پس مجموعه امور تیتر اینجور زدیم دیگه، شماره 12، مقدمه 12 یا مبنای 12، مجموعه امور لازم و لحاظ در تحلیل نصوص مرتبط با تصدی زنان. نصوص هم همونیست که قبلا مفصل رفتیم خدمتش رو بررسی کردیم. اولین امر اینه که ما فکر میکنیم برخی از این ادله که البته تو روایات هست، آیات که نه، نیاز به پالایش داره. یعنی ممکنه تو اون روایات گذشته برخی روایات مخالف کتاب باشه، مخالف سنت باشه، حتی مخالف واقع خارجی باشه. در روایتی که میگه پیغمبر اسلام در جنگ ها با زنانش مشورت میکرد، مخالفت میکرد، اینو هیچ کس نمیتونه قبول کنه و هیچ تاریخی نقل نشده از مشورت پیغمبر با زنان و بعدم مخالفت. بعدم مگر العیاذ بالله عقده گشاییه؟ مگر عقده گشاییه؟ مگر اینکه بگیم جر الله تعالی خلاف الواقعه علی لسان النساء، علی السنت النساء، که کسی خلاف از اینا بفهمه، هر چی شنید بفهمه خلافش بر خلاف اون چی که بر زبان زن هاست اون واقعه. حرفا چیه؟ لذا برخی روایات، حالا یه روایت دو روایت، باید در روایت باید بررسی کنیم. ما نباید از عنصر پالایش بترسیم. پالایش خدمت به نصوصه، نه زدن ریشه نصوص. جراحی لازمه. نصوص یک بار زمان ائمه پالایش شد و امام عصر صلوات الله علیه بیان پالایش میکنن و اگر لازم باشه فقها هم در حد قدرت خودشون و وسع خودشون باید به این پالایش تن بدن. این اولین نکته، توضیح هم زیاد نمیخواد. حالا پالایش که میگیم به این معنا که روایت غیر قابل قبول رو به دیوار بزنیم، یا احتیاط کنیم بزنیم کنار، بگیم علمش رو به اهلش واگذار میکنیم، ما نمیفهمیم اما تو حسابم نمیاریمش. این معنای یرد و علمه الی اهله اینه دیگه، یعنی تو حساب نیار، تو صحن استنباط بهش ردیف بودجه نده، اما موضع سلمم نگیر، بگو من نمیدونم، ولی بذار کنار، با غیر اون کارتو پیش ببر. این معنای رد علم به علا اهل. گاهی ما مفاهیمی که خیلی ساده است اما دقت کنیم میبینیم باید یه دقت بیشتری بکنیم که یعنی چه. جاهایی که ائمه میگن اگه نفهمیدید علمشو به اهلش واگذار کنید یعنی چه؟ بالاخره اگر نصوص مبین شریعت باشه چی؟ حالا یه دفعه راجع به یه مسئله راجع به آخرت میگیم خب ما نمیدونیم، کارم نداریم، استنباط هم نمیخوام بکنیم، پل صراط اینجوریه، حورالعین اونجوریه، غلمان بهشتی اونجوریه، خزان جهنم اونجوری هن، خب میگیم نمیدونیم. اما اگر مبین شریعت باشه چی؟ بذاریم کنار، یعنی تو صحن استنباط نمیاریم اما چیزی هم نمیگیم. این نهایتشه. دوم، بحثی که بارها در جاهای دیگر مطرح شده و اون اینه که ما باید ببینیم در این نصوصی که ما داشتیم راجع به تصدی زنان، حتی منزلت زنان، وضعیت زنان، آیا از زبان پیامبر یا از زبان ائمه معصومین و قبلش از زبان خداوند به عنوان بیان شریعت صادر شده یا تشریع؟ تشریع رو در مورد خدا میگن و پیامبر، چون اونا شارعند، خداوند به ذات، پیامبر بالاذن، ائمه مبین شریعتند. لذا تو برگه نوشتیم از شأن تشریع و بیان شریعت. این دوتا عطف تفسیری نیستا. خدای متعال هم شأن تشریع داره، هم وقتی بیان میکنه میشه مبین شریعت. پیامبر شأن تشریع دارند، وقتی هم بیان میکنن میشه بیان شریعت. ائمه هم که شأن تشریع، حالا اختلافیه بگیم، ندارن، ولی شأن بیان شریعت دارند. خب روایاتی که از ائمه صادر میشه احیانا برای زنان، باید ببینیم که از این دو تا شأن صادر شده، شأن بیان شریعت و شأن تشریع. البته تشریع هم به بیان باید برسه، تا وقتی بیان یعنی تشریع بیان میشه میشه بیان تشریع دیگه، لذا همون بیان تشریع کافیه. اگر از حیث بیان تشریع صادر شده به درد استنباط میخوره، ولی اگر به عنوان مثلا بیان حادثه‌ای در آینده، خیلی از روایات ملاهم اینجوریه، در آخر زمان اینجوری میشه، اینجوری میشه، اینجوری میشه، بعد آقایون شروع میکنن فتوا به حرمت دادن بعضی هاشون، اگه نتونن هم حرمت و فتوا بدن نهایت کراهت. ما اینجا حرف داریم، آیا این روایات داره بیان شریعت میکنه؟ یعنی وقتی میگه زنها بر زین سوار میشند، زنها بر زین سوار میشن، کنایه از این که حالا مثلا زنها رانندگی میکنن، چون صندلی میشنن دیگه، زین دیگه، یا اصلا از سواری کنن. خب حالا این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه پس نکنن یعنی حرامه، یا نکنن یعنی مکروهه، یا داره بیان واقع رو میکنه؟ این نکته مهمی است. این شماره دو، روایات ملاهم اصطلاحا میگن مال آخر از زمان، که تو روایات ما هم بود، همین روایات من به زنان که فروج علی سروج که بعد جناب مجلسی گفت حرمت که نمیتونیم بگیم خلاف ضرورت فقه، میگیم کراهت، مثل که حتما باید یه چیزی بگیم، نه بگیم یک بیان یک واقعه. البته خیلی از ملاهم و حوادث آخر زمان خب میدانیم حرامه، مثل که گفته میشه ربا حلال شمرده میشه، رشوه نمیدونم به فلان اسم خورده میشه، گرفته میشه، زندگی ها عوض میشه، اما خیلی هاشم نمیتونیم به راحتی فتوا بدیم. زنان لباس مردان میپوشن، مردان لباس زنان، خب بله اگر حجاب بره کنار اون عنوان داره، شناخته شده است، اما غیر این باشه بگیم داره یا کراهت رو میگه اگه فتوا نیست، یا حرمت رو میگه. پس شماره دو، ملاحظه صدور نص از شأن تشریع و بیان شریعت، این باید تو ادله ملحوظ بشه. اگه بیان واقع باشه دیگه نمیتونیم ازش استفاده تشریع بکنیم، مگر در تشریع نقش داشته باشه. نمیخوام تأیید کنم ها، اگر کسی گفت الرجال قوامون علی النساء، اخبار از واقع خارجیه نه انشا، و این آیه از شأن بیان شریعت صادر نشده از خدای متعال. الرجال قوامون غیر از الرجال لیکون و قوامین، یه دفعه اونجوری گفته میشد رجال باید قوام باشن، یه دفعه جمله اسمیه است. عرض کردم بذارید تا بعد برسیم، الان نمیخوایم تصمیم بگیریم نسبت به هیچ دلیلی، فقط میخوایم ملاحظات کلی رو بگیم که مربوط به همون نصوصه. خب سوم نوشتم ملاحظه ضرورت‌های شرعی و فقهی. البته ملاحظه این لزوم، ملاحظه این کلمه لزوم همیشه باید بیاد، ما نیاوردیم چون میگن نمیخواد، همین عنوان کافیه، گرچه شما یکی زدیم لزوم پالایش، اما بعدی هاش دی کلمه لزوم ما نیاوردیم. خب این چی میخواد بگه؟ ملاحظه ضرورت های شرعی و فقهی. ببینید با یه توضیح کوتاه، فقه بر محور ادله میچرخه، فقه امامیه دلیل محوره، حتی منات محور نیست، قیاس محور نیست، دلیل سند محوره. حالا سند فقط ادله مبین احکام باشه، یا اضافه کنید مبین مقاصد که شدیداً مخالفم داره، ولی به هر حال دلیل محور، حالا همون که همه قبول دارن بر اساس نصوص مبین احکامه. ولی اگر فکر کنیم گزاره هایی که در فقه داریم، حالا چه مجمع علیه فقها، چه مشهور، چه حتی مختلف فیه، اگر فکر کنیم همیشه نسبتش با مفاد ادله تساوق اشتباه کردیم، به همین خاطر هممون شنیدیم دیدیم روایت یا روایات معتبری که مورد اعراض فقها هست، معتبر روایت، حتی یه دونه نیست، چند تا روایته ولی مورد اعراض اصحاب قرار گرفته، یا اون طرف خبر ضعیف که مورد اقبال قرار گرفت، الناس مسلطون علی اموالهم طبق نظر آقایان، حالا یه حرفی ما داریم بذارید کنار، سندش کو؟ نهن نبی عن بیع القرار، سندش کو؟ علی الید ما اخذت حتی تو عدیه، بدترین سند رو داره سمارت ابن جندب، ولی ببینید اقبال هایی که به این احادیث شده. یعنی فقه ما درست در اصل کلان سیاست کلیش دلیل محوره اما تساوق نداره. اینو برای چی میگیم؟ برای این میگیم که در روایات مربوط به تصدی زنان نمیتونیم ما جهات فقهی رو در نظر نگیریم، بگیم ما چکار فقه داریم، فقها باید تابع دلیل باشن، نه دلیل تابع فقها. میگیم آقا پسر عجله نکن، ضرورت های فقهی که خیلی وقتها حکایت از ضرورت شرعی میکنه نباید نادیده گرفته بشه. اگر یه روایت میگه هر زنی میخواد با مرد نامحرم صحبت کنه 5 تا جمله بیشتر صحبت نکنه، یه روایت اینجوری بود 5 تا کلمه 5 تا جمله، حالا سندش که نداره، سندو بعدم بررسی میکنه، و هیچ فقیهی تا امروز همچون حرفی نزده، اگرم زده قابل قبول نیست. حالا یک کس بره پیدا کنه یک آقایی در فلان جا گفته، خب اون باید بیاد امتحان بده معلوم بشه چقدر فضل حوزوی داره، چقدر درس خونده، چقدر مبانی دستشه، چقدر حدیث شناسه، چقدر ضوابط، چقدر هنجارا رو میفهمه. بلا ما گاهی از اینجور افراد غیر متعادل داریم، بذارید کنار. خب اگر هیچ فقیه شایسته ای فتوا نداد، ما نمیتونیم اینها رو فتوا بدیم. پس ملاحظه ضرورت های شرعی و فقهی در مدیریت این نصوص امر لازمی است. 4 نوشتیم ملاحظه گستره مدلول نصوص و التزامات فقهی. این چی میخواد بگه؟ مطمئنن اگر توضیحات من نباشه، توضیحات زیل نباشه، متن گویا نیست، ولی خب ما داریم توضیح میدیم دیگه. ببینید منظور ما از این مطلب اینه که وقتی یک دلیلی ما داریم در حوزه تصدی زنان، اصل مدلولش یک مطلبه و گستره و حدودش یه مطلب دیگه است. ما نباید یه مدعی که داریم از اون برم دلیل داریم که مربوط هم هست البته دلیل به مدعا، بیاریم و دیگه کار به محدودش نداشته باشیم. گستره، خب ممکنه اون دلیل بر بخشی از اون مدلول دلالت کنه یا بخشی از اون ادعا رو ثابت کنه، نه همه رو. بخشی از مدلول، اگر گفتم اشتباه کردم، بخشی از ادعا رو. خب این باید ملاحظه بشه، هم اصل دلیل هم گسترش. به عنوان مثال در کریمه الرجال و قوامون علی النساء اگر گفتیم این آیه دلالت میکنه بر دلالت هم شرعیه نه تکوینی، و خدای متعال هم در این آیه مبین شریعت نه مبین تکوین، درست؟ و میخواد بفهمد که مردان در شریعت، یعنی ما اینجور قرار دادیم که قوام باشن بر زنان. خب این که قوام باشن مردان بر زنان به حکم این آیه یک مطلبه، اگرم فرض کنیم تسالم برش هست، اتفاق، اما تا کجاش یه مطلب دیگه است. آیا میشه به این دلیل فتوا داد مطلقا؟ یعنی هر مردی بر هر زنی قوامه ولو هیچ رابطه با هم نداشته باشن؟ چون الرجال، خب الف لام جمع محلا بلام، علی النساء جمع محلا بلام، میتونیم اینجور استفاده کنیم؟ تمام مردان عالم قوام بر تمام زنان آدم میشه؟ اگر توافق کردن مردانی که زنی قوامشون باشه چی؟ آیا بازم آیه میخواد رد کنه؟ یه زانیست، صاحب کمال، نفوذ، بزرگتر از همه مردان توافق میکنن که ایشون قوامشون باشه. آیا این آیه رد میکنه؟ یعنی مدعا تا اینجا میاد، دلیلم میاد. آیا اگر ولایت زن رو قبول نکردیم، حالا غیر از آیه، از اصل عدم، یا بعضی از آقایان که میگن زن ولایت نداره، حتی بر کودکستان، مدرسه، آقایان پای وزیر زن میاد، استاندار زن میاد، البته حساس میشن، ولی همسایه‌شون اگر ده ها سال باشه، مدرسه ایست، معلم هم داره، خیلی از این معلم ها مردن ولی مدیرش خانمه، هیچ که احساس خلاف شرع نمی کنه. یعنی ملاحظه گستره مدلول نفوذ و گستره التزامات فقهی و گستره ادعا باید بشه. یا از اون طرف همیشه این بر نریم، اگر کسی ادعا کنه که نخیر، ما هیچ دلیلی نداریم برای اینکه زن نمیتونه ولایت داشته باشه، ما به طرفداران ولایت زن میگیم که آیا تا کجا حاضرید جلو برید؟ حتی جایی که در حرم قدرت زن قرار بگیره، یعنی قدرت اول کشور یک زن باشه، یا نه در همین چیزایی که معمولا مثلا در جمهوری اسلامی مثلا میشه استانداری، وزارت، فرمانداری، اینا رو میگید و الا قبول داری که در سطح رهبری یا ریاست جمهوری مثلا ندیگه، یا نه ملتزم میشید. اینه که اگر کسی خاص ادعا کند باید دلیل این مطلب رو بیاره. پس ما اینجور نشه که با یک ادعا مواجه بشیم، ادعا رو بگیریم و چجور تعبیر کنم، دیگه گول بخوریم. خیلی وقتا بین مفاد دلیل، اینجوری بگم، و مدعا ارتباط هست، اما ارتباط معه فلمعه یعنی 100% نیست. در این ادله‌ای که ما بررسی میکنیم، مورد مورد باید گسترش معلوم بشه، اصل دلالت، گستره دلالت. خب 5 و 6 هم هست، چون نکات حساسیه، وقتمونم تقریبا رو به اتمامه، میذارم برای فردا. الحمدلله رب العالمین.